شش بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود با مروری بر آخرین خبرها. دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در دمشق با بشار اسد دیدار کرد. یک کامیون حامل بمب با برخورد به ورودی یک پایگاه ناتو در شرق افغانستان منفجر شد. و قاسم رضایی کشتیگیر وزن 96 کیلوگرم با غلبه بر حریفی از ارمنستان به مرحله نیمه نهایی کشتی فرنگی این وزن رسید. به این بخش خبری خوش آمدید. در کنار شما هستم با مروری بر آخرین خبرها و در امتداد خبرها شنونده برنامه هفتگی انفرادی خواهید بود. خبرها رو با اخباری از آخرین تحولات در سوریه آغاز می‌کنیم. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی روز سه‌شنبه در دمشق با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار کرد. این خبر رو خبرگزاری رسمی سوریه سانا بدون انتشار جزئیات بیشتر منتشر کرده است. آقای جلیلی از لبنان به دمشق رفته است. روز دوشنبه در دیدار با مقام‌های لبنانی از بحران و ناامنی در سوریه ابراز نگرانی کرده و خواستار همکاری کشورهای منطقه برای جلوگیری از گسترش این ناامنی شده بود. در خبری دیگر، به گزارش خبرگزاری‌های ایران، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه برای مذاکره درباره ایرانیان ربوده شده در سوریه راهی ترکیه می‌شود. علی اکبر صالحی در حالی به آنکارا می‌رود که روز دوشنبه خبرها حاکی از کشته شدن 3 تن از 48 ایرانی ربوده شده در سوریه بود. جمهوری اسلامی ایران پیشتر از ترکیه و قطر خواسته بود برای آزادی این ایرانیان تلاش کنند. جمهوری اسلامی ایران افراد ربوده شده را زائر معرفی کرده است، در حالی که مخالفان مسلح بشار اسد در ویدیویی که منتشر کردند مدعی شدند که آنان عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بودند. جمهوری اسلامی ایران با ارسال نامه‌ای به ایالات متحده آمریکا از طریق سفارت سوئیس در تهران آمریکا را مسئول جان 48 گروگان ایرانی در سوریه خواند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر امور خارجه بامداد روز سه‌شنبه با اشاره به آنچه او حمایت علنی آمریکا از گروه‌های تروریستی و ارسال سلاح به سوریه خواند، مسئولیت تأمین امنیت جان به گفته او 48 زائر ایرانی ربوده شده در دمشق را متوجه ایالات متحده آمریکا دانست. آمریکا میگوید فرار با دقت طراحی شده ریاض حجاب نخست وزیر سوریه و اعضای خانواده‌اش به اردن نشان دهنده آغاز فروپاشی رژیم بشار اسد است. به گزارش آسوشیتد پرس، یک مشاور ریاض حجاب گفته است که او برنامه فرار خود را از 2 ماه پیش طراحی کرده بود، زیرا بشار اسد به او گفته بود یا باید پست نخست وزیری را بپذیرد و یا کشته خواهد شد. به گزارش خبرگزاری‌ها، وزارت خارجه جمهوری آذربایجان اعلام کرد که سفارت آن کشور در دمشق فعالیت‌های خود را به دلایل امنیتی متوقف کرده است. بنابر این گزارش، 60 تبعی آذربایجان به همراه سفیر و کارمندان سفارت آن کشور سوریه را ترک کردند و هیچ تبعی آذری در سوریه اقامت ندارد. اما قاسم رضایی کشتیگیر وزن 96 کیلوگرم در با غلبه بر حریفی از ارمنستان به مرحله نیمه نهایی کشتی فرنگی این وزن رسید. آقای رضایی باید با برنده بازی بین کشتیگیرانی از ترکیه و کوبا در مرحله بعد رقابت کند. همچنان بازی سعید عبدولی نیز که در وزن 66 کیلوی کشتی فرنگی بر حریفی از فرانسه غلبه کرد نیز به مرحله در صورت غلبه بر حریفی از فرانسه به مرحله بعد خواهد رسید. از شما دعوت میکنم در ادامه برنامه انفرادی رو بشنوید.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است، داستان انسانهایی که بعد از انقلاب اسلامی تا به امروز روزها و شبهای بسیاری را در سلولهای کوچک انفرادی گذراندند. زندانیان سیاسی که روح و جسمشان با دیوارهای به هم فشرده سلول‌ها مبارزه می‌کرد تا بتوانند فضای کوچک انفرادی‌ها و یا مکان‌هایی شبیه به قبر را تحمل کنند. درون این 4 دیواری‌ها رمز و رازهای بسیاری نهفته است. با من من وحید پوراستاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند انفرادی شما را به درون این چهار دیواری و یا شبه قبرها ببرم تا زندانیان سیاسی سه دهه اخیر از روزگار دلهور آور خود برای شما بگویند. تمام بند در سکوت کامل فرو رفته و دیگر صدای نوحه و عزا از بلندگوهای بند پخش نمی شود. زندانی درون سلول انفرادی تنها از هواکشی که بالای سلولش قرار دارد ساعتها صدای ناله و گریه های یک زندانی را می شنود. زندانی نمی داند آیا این صدا واقعی است یا بازجویان آن را برای تخریب روحیه‌اش پخش می کنند. فرج سرکوهی نویسنده ایست که پس از انقلاب و در میانه دهه 70 خورشیدی دوبار بازداشت شد. یک بار یک ماه و نیم در بازداشتگاهی مخفی به سر برد و بار دیگر به مدت یک سال بازداشت شد که 9 ماه آن درون سلول‌های انفرادی زندان کمیته مشترک به سر برد.
انفرادی شکنجه هست. ببینین اصولا انسان با حواسش زنده است که با دنیا ارتباط میگیره، چشم، گوش، لامسه و غیره، و آدمی در ارتباط با دیگران هست که حیات پیدا میکنه. هر دو رو از شما میگن، یعنی وقتی در انفرادی هستین گوش شما مرده است، سکوت کامل، چشم شما مرده است برای که هیچ چیزی جز 4 تا دیوار سفید نمیبینه، بقیه حواس شما هم در واقع مرده است. از طرف دیگه شما توی یک قبری در یک جایی فرو رفتین. وقتی این طولانی مدت میشه، به تدریج آدمی دچار تضاد در درون خودش میشه و دچار حالات روانی میشه، و بعدم در انفرادی خب سیستم خواب و بیداری به هم میخوره، نمیدونین شب کی هست، روز کی هست. وقتی حس زمان از دست میره، میکانیزم های مغزی انسان مخشوش میشه و آدم از اون حالت طبیعی خودش خارج میشه، حس زمان دیگه نداره، حس مکان نداره، حواسش کار نمیکنه و دچار حالات روانی میشه. این حالات روانی چون با شکنجه و درد و انتظار درد و شکنجه همراه هست، در واقع حالات روانی بسیار وحشتناکی هستش.
محمد نوریزاد فیلمنامه نویس و کارگردانی است که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت و 1.5 سال در زندان بود. او بیش از 2 ماه از این مدت را در سلول‌های انفرادی زندان اوین به سر برد. محمد نوریزاد سلول انفرادی را نوعی شکنجه می‌داند.
روزها، ماها و ایامی که به هر حال شما در زندان انفرادی سپری میکنید شکنجه است، به این دلیل که شما کمترین خبری از بیرون ندارید. ناگهان شما رو گرفتن و به داخل یک فضای تنگ انداختن. مگه به چی میگن شکنجه؟ این نیستش که شما دست یک نفر رو، سر یک نفر رو لای منگنه بگذارید. اینها اتفاقا تحمل شدنی هستن. بیش از آن چی که شما تصور بکنید، اون لحظه های بحرانی و بلا تکلیفی و وحشتی است که به هر حال یک زندانی با او مواجه هست که با من چه خواهند کرد. این هاست که روان زندانی رو میخراشه، و نه اینکه حالا به او یا آسیبی میزنن، سیلی میزنن. اتفاقا زندانی من معتقدم اگر بخواد پایداری بکنه، مشتاق هست که او رو بزنن، به جهت اینکه با اولین کتکایی که میخوره غیرتمندی در او میجوشه و سر بر میکشه و او به یک مقاومت بزرگ دست پیدا میکنه.
زندانی روساست که درون انفرادی است و هیچ چیزی درون سلول ندارد. او را تنها 3 بار در طول روز برای دستشویی بیرون می آورند. تمام حواس 5 گانه زندانی دچار اختلال شده، از حس بینایی و شنوایی و لامسه گرفته تا حس بویایی و چشایی. ایرج مصداقی یک فعال سیاسی است و در سال 60 تا 70 خورشیدی در زندان بود. او بیش از 1 سال از این مدت 10 سال زندان را در سلول‌های انفرادی گوهردشت و اوین گذراند.
من چون تو مقاطع مختلف رفتم انفرادی، مثلا عرض میکنم میدونستم که من به 2 ماه انفرادی محکوم شدم و بعد از 2 ماه من بیرون میام. همین که یک نوری رو ته تونل میدیدم و میدونستم کی تموم میشه، هر یه روزی که تموم میشد در واقع برای من یک روز نزدیکتر میشد به بیرون اومدن از این وضعیت. ولی کن در دوران سال 62 که من رفتم انفرادی هیچ محدودیتی نبود، یعنی من میدونستم که فعلا حالا باید در انفرادی بمونم. بنابراین هر یک روزی هم که میگذشت فرقی تو زندگی من نمیکرد، مثل شکنجه میمونه. شکنجه اگر به شما بگن 70 ضربه شلاق قراره بخورید، خب وقتی شما یکی خوردید میگید 69 تا باقی مونده، اما وقتی ندونید شما روی 69می هم فکر میکنید 100 تا دیگه باقی مونده، و به همین دلیل فشار بسیار بسیار بیشتری رو شما هست نسبت به زمانی که شما انتهای تونل رو ببینید یا بدونید چند تا هست یا چند روز هست.
امید معماریان هم یک روزنامه‌نگار است. او در سال 83 به مدت 55 روز در زندان بوده که 35 روز آن را در بازداشتگاهی مخفی به سر برد و 2 هفته آن را در انفرادی های زندان اوین. امید معماریان میگوید سلول انفرادی گاهی آنقدر در روح روان زندانی تأثیر میگذارد که او به فکر خودکشی میافتد.
سلول انفرادی روح و روان زندانی رو انقدر از خودش متاثر میکنه که بعد از اینکه از زندان هم آدم آزاد میشه تا ماها و سالها تاثیرات روانی اون به دنبال آدم میاد و در خود زندان وقتی که هست به سازمان فکری آدم انقدر دگرگون میکنه که آدم بعضی موقع تا حد این که میخواد که جون خودش از خودش بگیره پیش میره. بنابراین تاثیرات روانی پیچیده‌ای داره که به نظر من یکی از مصادیق خیلی واضح و دقیق شکنجه است.
تأثیرات روحی و روانی انفرادی تنها به دورانی که زندانی درون این سلول ها به سر می برد ختم نمی شود. برخی از زندانیان حتی پس از خروج از انفرادی تا مدت ها با آثار روانی آن زندگی می کنند. نسرین از زندانیان سیاسی دهه 60 بود که از مجموع 5 سال زندان خود حدود 7 ماه درون تابوت ها بوده. او همچنین تجربه چند هفته سلول انفرادی را دارد.
دوستی رو به خاطر دارم که وقتی برگشته بود بعد از مدت طولانی اولا با لحن و صدای بلند و عصبی همیشه صحبت میکرد، در که قبلا فرد بسیار آرومی بود. وقتی صحبت میکرد از من خواست که حتما دو تا چشماش نگاه کنم. خب من گاهی خسته میشدم رومو برمیگردونم، به شدت به من اعتراض میکرد، میگفت چرا تو صورتم نگاه نمیکنی. کاملا احساس میکردم حالت پرخاشگری و افسردگی شدیدی که در این فرد به وجود اومده این حالت ها رو درش بروز میده. همه این مسائل نشون میده که در سلول انفرادی به دلیل غیرعادی بودن شرایطی که اونجا برای فرد ایجاد میشه، زمینه های به هم خوردن تعادل روحی در فرد کاملا فراهمه و زندانبان کاملا آگاهانه داره این کارو میکنه.
زندانی درون انفرادی هیچگاه خواب آرام و راحتی نداشته. کابوس جزو جدایی ناپذیر خواب های نیمه شب او شده. حتی هر لحظه که خوابش کمی عمیق می شود با صدای باز و بسته شدن درهای سلول اطرافش از خواب بر می خیزد. ناصح فریدی عضو کمیته دانشجویان زندانیان سیاسی بود. او در مجموع 4 ماه در سالهای قبل و بعد از انتخابات سال 88 در زندان بود. آقای فریدی چند هفته از این مدت را در سلول انفرادی به سر برده.
انفرادی تقریبا یک نوع شکنجه سفید یا شکنجه هستش که مستقیم روی روح آدم تأثیر میذاره. اون مدتی که من در زندان بودم خوابم به شدت به هم ریخته بود، کابوسای بسیار بد و اذیت کننده میدیدم. همین شرایط گاه هم برای من امکان داره در طول روز دوباره باز آفرینی بشه و همون خواب و همون کابوسا به سراغ من میاد.
فرج سرکوهی زندانی سیاسی که 9 سال زندان را در قبل و بعد از انقلاب سال 57 در کارنامه خود دارد، سلول انفرادی را ادامه اتاق شکنجه می داند.
اینا خود زندانی رو با گذاشتن تو انفرادی تبدیل میکنن به شکنجهگر خودش، یعنی اون تناقض ها و تضاد ها و کشمکش ها و چالش های روانی که در انفرادی رخ میده، من آدمی، اون شخصیت آدمی، اون هویت آدمی تجزیه میشه و اینا وقتی تجزیه میشه درست مثل یه بشقابی که شما میگیرین دستتون، بشقاب چینی، و طلق پرتش میکنین زمین. این چند پارگی شخصیت و روان، این چند پارگی ذهن و روان خودش یک عامل مهم شکنجه میشه که بر شما و علیه شما عمل میکنه. در واقع اینا با گذاشتن آدم ها تو انفرادی و شکوندن یا چندتیکه کردن شخصیتش از طریق دست دادن حس زمان، حس مکان، حس ارتباط، حس به عمل کرده حواس و غیره، در واقع انفرادی ادامه اتاق شکنجه هستش که شما رو هی آماده میکنه برای دوباره رفتن به اتاق شکنجه، برگشتن به انفرادی، دوباره تو انفرادی شکنجه شدن، بعد دوباره رفتن به اتاق شکنجه جسمی، برگشتن به اتاق شکنجه روحی. در واقع انفرادی مثل اینه که شما رو دار زدن، شما در هوا معلقی، اما در عین حال خفه نمیشین و نمیمیرین و تموم نمیشین.
فشارهای روحی و روانی بر زندانی پس از ماها که درون سلول انفرادی بوده به اوج خود رسیده. او بارها در ذهنش با فکر خودکشی کلنجار رفته، اما هر بار سعی می‌کند آن را از ذهنش دور کند و بر فشارهای جسمی و روانی غلبه کند. همچنان که درون سلول دراز کشیده، نوشته‌ای بر روی دیوار سلول توجهش را جلب می‌کند. نیمخیز می‌شود. بر روی دیوار با خطی کج و معوج نوشته شده نام این سلول، سلول امید است. به آزادی لبخند بزن. در بخش بخش بعدی زندانیان سیاسی از تأثیرات روانی سلول انفرادی میگویند.
آهن رو شما در نظر بگیرید که با چکش هر روز بهش بزنیم، خب این بالاخره هر چقدر محکم باشه تأثیر خودش میذاره. انسان هم همینجور.